سبز،
سفید،
سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این سبز سفید سرخ از رادیو جوان. رهبر کیه؟ چه وظایفی رو در جامعه اسلامی به عهده داره و چه نقشی رو در همبستگی و مواردی از این دست در جامعه بازی میکنه؟ سوالی که ما توی چند برنامه قرار هست بهش پاسخ بدیم که میدونم سوال خیلی از شما عزیزانم میتونه باشه. من علی مهناپر تا انتهای برنامه سبز سفید سرخ میزبان شما عزیزان هستم. ۳۸۸۸ رو فراموش نکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر سوالی رو دارید حتما با ما در میون بذارید. ما سعی میکنیم که به سوالات و دغدغه های شما عزیزان و البته جوانای خوب کشورمون پاسخ بدیم.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
ولایت مطلق فقیه یعنی چی؟
یعنی نشید ولی فقیه، یعنی نمیدونم،
یعنی سرپرستی یک فقیه بر جامعه.
آفرین.
وظیفه ولی فقیه چیه؟
والا سواد من اونقدر بالا نیست.
از چی دفاع میکنی بس بابا؟ راجع به ولایت فقیه کتابی خوندی؟
نه متاسفانه.
کتاب حکومت اسلامی امام سلمان حبیبی.
آخرین بار.
وظیفه ولایت مطلق فقیه میدونی چیه تو کشور؟
نه نمیدونم.
دستور جنگ، صلح، اینکه از جمهور حمایت کنه که انتخاب مردم، اختلاف بین قوا رو حل کنه، اینا میشه وظیفه ولی فقیه.
نمیدونستم.
شاید شما هم تا به حال این سوال رو از خودتون یا دیگران پرسیده باشین که ولایت فقیه دقیقاً چیه و مهمتر از اون چرا باید باشه. امشب می‌خوایم با گوش دادن به دو دیدگاه مکمل به این سوال پاسخ بدیم. در این بخش سخنان آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رو با هم میشنویم.
جمله‌ای که مرحوم امام فرمودند که تابع ولایت فقیه باشید تا این مملکت حفظ بشه، اثر خودش رو نشان داده. شما می‌بینید فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری در اون 12 روز که همه واقعا ترسیده بودند و نمی‌دانستند چه بکنند، ولی اون شجاعت و صلابت و اقتدار رهبری بود که این نظام رو به خوبی حفظ کرد، امنیت کشور رو حفظ کرد.
در فضای رسانه‌ای و گفتگوهای عمومی عبارت ولایت فقیه بارها شنیده میشه، اما پرسش اصلی اینه که چه کارکردی در ساختار حاکمیتی داره. برای درک بهتر این موضوع نباید تنها به تعاریف کتابی اکتفا کرد، بلکه باید به چرایی شکل‌گیری اون و نحوه عملکردش در عمل نگاه کرد.
ما کی بررسی کردیم ببینیم اگر ولایت فقیه نبود ما الان کجا بودیم؟ تو هر زمینه که دست بذارید. اون روزی که آقا 2 سال پیش فرمودن
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه،
همه تعجب کردن. آقا مباحث سیاسی رو به مباحث پزشکی قاطی نکنید دیگه، مردم رو گروی نگیرید. بچه پزشکی تحقیق کردید کسانی که واکسن فایزر زدن 1/5 عقیم شدن؟ کسانی که واکسن فایزر زدن غالبا بعدش کرونا گرفتن؟ چه تعداد سرطان تو کسانی که واکسن فایزر زده بودن افزایش پیدا کرده؟ آقا سال 97 بود به نظرم فرمودن.
در طول سالهای گذشته در دولت‌های مختلف چند بار
میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وام بگیرن، بنده نگذاشتم، جلویش رو گرفتم.
دانش و اقتصاد رفتیم تحقیق کنیم ببینیم کشورهایی که وام گرفتند بعد از دو سال چه بلایی سرشون آمد. تمام کشورهایی که وام گرفتند بیشتر به صندوق بین المللی پول برگردوندند. هر یه تومانی که گرفتن 24 برابر برگردوندن. اصلا شما میدونید قسمت هسته این نقش آقا چی بود؟ ورود ما تو بحث نانو به مباحث پزشکی نقش آقا چی بود؟ جریان موشکای ما چجوری پیشرفت پیدا کرد؟ نقش آقا چی بود؟ توی اسکله سازی نقش آقا چی بود؟ کی شرکت های دانش بنیان رو تقویت کرد؟ کی دستور ساخت ماهواره رو داد؟ اینقدر ما پوز میدیم تو بحث علمی، الان 15 کشور دنیا هستیم، نمیدونم الان اول منطقه هستیم. میدونید که معاونت علمی ریاست جمهوری با دستور رسمی آغاز زده شده.
از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین راجی نویسنده کتاب صعود 40 ساله دریافتیم که ولایت فقیه ستونیه که استقلال و امنیت ما رو در طوفان‌های سیاسی و جنگ‌ها حفظ کرده. و در پایان باید بگیم تقویت نهاد ولایت فقیه و آگاهی بخشی صحیح درباره ابعاد اون ضامن بقا و پیشرفت پایدار کشور عزیزمون ایرانه.
دوستان جوان من، در برنامه سبز سفید سرخ میخوام صحبت کنم با حاج آقا روح الله رجبی بزرگوار، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما و همه عزیزان جوان شنونده رادیو جوان به خیر و سلامت.
سلامت باشید بزرگوار شما. حاج آقا میخوایم در مورد رهبر و رهبری صحبت کنیم و خب خیلی سوال در ذهن عزیزان جوان ما ممکنه شکل بگیره، این که اصلا کار رهبر چی هست؟ یه وظیفه درونی و وظیفه بیرونی رهبری چه چیزهایی میتونه باشه؟ و خب ما مسائل رو داریم الان توی کشور خود، مثل حفظ انسجام، مثل وحدت، مثل قدرت تصمیم گیری، مثل مصلحت سنجی، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. اینها سوالاتی که ممکنه برای هر آدمی پیش بیاد، مخصوصا برای نسل جوانمون. این که حالا رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون، اینها رو چطور تونستن با همدیگه این امور رو رتق و فتق بکنن و وظیفه رهبری خودشون رو در هر یک از این امور به منصه ظهور به بهترین نحو بذارن، در خدمت شما هستیم. از این وظایف فرامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهنافر، واقعش اینه که این اتفاقات این روزها و شرایطی که ما درش هستیم، اقتداری که جامعه ایران در برابر این حمله یا خونبار و جنایتکارانه از خودش نشون داد و این ایستادگی و پیروزی که کل دنیا الان دیگه دارن اذعان میکنن این پیروزی رو، سرمایه های بسیار مهم جامعه باعث شد که ما توجه بیشتر بکنیم.
بله.
اما مثل انسجام ملی، مثل عزم به حضور شما، این ایمان اجتماعی به یکی از مهمترین این سرمایه های کشور و جامعه ما که این روزها عمده ما بهش توجه خیلی بیشتر پیدا کرده و باید خدا رو شکر کنیم، وجود یک جایگاه مهم به اسم ولایت فقیه هست.
خب
حقیقتا در این روزی بزرگ و در این اقتداری که از ایران به دنیا نمایش داده شد که امروز الان بیش از 80 روزه که مردم ما در مقابل یک حمله همه جانبه ایستادن و پیروز شدن واقعا.
بله.
یه شاید مهمترین تکیه‌گاه این پیروزی بشه مسئله ولایت فقیه رو گفت، یعنی نه نظام امت و امامتی که جامعه ما بر اساس اون شکل گرفته، یک نهاد بسیار مهم امت هم یعنی مردم هم. یک نهاد بسیار مهم که تکیه‌گاه اون امته، ولایت فقیه یا امام امت. این رو باید متوجه کنیم. مثلا این روزها که ایام داریم به ایام رحلت امام راحل نزدیک میشیم.
بله.
معمولا رهبر شهید انقلاب رضوان الله علیه برنامه‌اش این بود که معمولا 14 خرداد ها که سخنرانی میکرد در مورد امام صحبت میکرد، در مورد شخصیت امام، اندیشه امام، مسیر امام. من میتونم اسمشون بذارم منشور امامت رو برای مردم توضیح میداد. امامت نقشش چیه؟ ولایت فقیه نقشش در این جامعه چیه؟ و این نکته که شما فرمودید به نظر من نکته خوبی بود.
خواهش
از مهمترین ظرف ولی فقیه یا امام امت در یک جامعه ایمانی همین مسئله انسجام بخشی و ایجاد وحدت نگاه جامعه در تصمیمات جامعه در اندیشه یک جامعه باشه. ببینید یک جامعه حتی آدم که جامعه مقتدری باشه، جامعه دارای ثروتی باشه، دارای استعدادهای بالایی باشه، اگر این جامعه اون انسجام و وحدت در تصمیم رو نداشته باشه، این ثروت و این قدرت و این دارایی ها نمیتونه در یک نقطه اثر بذاره و جامعه رو پیش ببره و پیروزی ایجاد بکنه و پیشرفت ایجاد بکنه.
بله.
واقعا ممکن اگه ما یه جامعه متفرقی روبرو باشیم، دارایی های یک جامعه بیاد همدیگر رو خونسا بکنه. اتفاقا امروز الان در بعضی از کشورها که از این نعمت رهبری برخوردار نیستن، میبینیم افرقه، کشمکش باعث شده که اونها نتونن یک پیشرفت برسن. این خیلی نقطه مهمیه. ما اگر این نقطه رو نداشته باشیم،
خب حاجا الان سوال همینجا پیش میاد. حتما شما قطع کردم. خب خیلی از کشورها میگن که یعنی این سوالیه که بعضا از خود منم پرسیده شده و من دارم با رعایت تقریبا نقل به مضمون سعی میکنم رعایت امانت بکنم. خب بعضی از میگن که بعضی از کشورها رئیس جمهور داره، نخست وزیر داره، بعضیا پادشاه دارن. حالا این پادشاه در جایگاه فرمایشی وجود داره یا پادشاه در جایگاه غیر فرمایشی، مثلا مثل فنلاند، مثل آلمان در جایگاه فرمایشی فقط این اون نهاد هست و هیچ کار خاصی انجام نمیده، ولی در مورد یک کشور مثل انگلستان یا اسپانیا دیگه جایگاه فرمایشی خارج شده و نقش عملی داره. خب حالا این صحبتی که شما کرد اتفاقا باب خوبی رو باز کرد، برای اینکه ما این تفاوت‌ها رو بین ولی فقیه و اون نهادهایی که در کشورهای دیگه وجود داره به نسل جوان خیلی راحت‌تر بتونیم این رو تفهیمش بکنیم.
ببینید یه اشتراکاتی داره، یه تفاوت‌های مهمی هم داره.
خب
اشتراکش همون نقطه مسئله انسجام بخشی و ایجاد وحدت نظر است. در هر حال یک جایی باید اندیشه‌های مختلف یک فصل الخطابی پیدا بکنه.
بله.
و یک میثاق اجتماعی باشه که آقا ما وقتی به این نقطه میرسیم دیگه همه حرفامونو میزنیم و به اینجا که رسیدیم با هم دیگه همراه میشیم و این باعث میشه که جامعه در نقطه‌هایی که نیاز به انسجام داشته باشه، مثل جنگ‌ها، فتنه‌ها، بسیاری از مسائل امنیتی، اینها یک تکیه‌گاه آرامش داشته، یک لنگرگاه
باشه
در این بخش مشترکشه. نقش چیزی باعث میشه که در جامعه مثل جامعه ما این نقش به یک عالم ربانی سپرده بشه، به یک ولی الهی سپرده بشه. این یک ویژگی ایمانی جامعه ماست. ما یک جامعه داریم که صدها سال در فضای اسلامی زیسته، عمیقا ایمان الهی داره، عمیقا به عهد الهی پایبند، عمیقا مردمش قیام لله کردن، انقلابی کردن. وقتی چنین جامعه ای وجود داشت، اینها میگن ما محورمون رو نمیخوایم از یک منشأ زمینی نقل بکنیم.
درسته.
اون منشأ زمینی درسته برای ما ممکنه وحدت ایجاد بکنه، ولی ممکنه وحدت رو به سمت نابودی ببره، ممکنه ما رو به سمت وحدت رو ببره، به سمت شقاوت، به سمت پستی، به سمت اینکه مثلا ما هم یه روزی خدایی نکرده مثلا بشیم مثل جامعه مثل کشور آمریکا که به دیگران ظلم کنیم، قتل بکنیم، جنایت بکنیم. درست شد. یا به تباهی های دیگه بریم، ارزش انسان ها از بین بره، خاطرهای طبقاتی خیلی زیاد بشه، سرمایه‌دارها و مشکلات دیگه که در یه جامعه به وجود بیاد در اثر تصمیمات نهایی غلط. ولی جامعه ما گفته ما این محور رو می‌خوایم محور اندیشه های یک عالم ربانی قرار بدیم.
بله.
بر اساس اندیشه های ایمانی متقن قرآنی، بر اساس یک اندیشه عمیق دارای ابعاد مختلفی که این با قضای الهی بسته شد، این رو میخوایم محور قرار بدیم. پس اصل محوریت امروز تقریبا در همه جوامع دنیا بالاخره یک نظام محورساز براشون تقریبا خودشون تعریف کرد.
بله.
اون نظام محورساز دیگه حرف آخر میزنه، فصل کتاب هست و البته دیگاهی هم نتونستن این رو مشروعیت کافی بدن، علی رغم اینکه تو نظام اجتماعیشون تعریف کردن، نظام اجتماعیشون دچار تفرقه است. اما بعضی جا تونستن تعریف کنن. اما ما فقط با مسئله انسجام مواجه نیستیم. جهت این انسجام به چه سوی باید باشه؟ آیا به کی و کجا ببره؟ آیا عدالت رو در جامعه بیشتر بکنه؟ آیا کرامت انسانی رو در جامعه تقویت بکنه؟ آیا مبارزه با ظلم رو تقویت کنه؟ آیا عزت ملی رو در جامعه تقویت بکنه؟ استقلال رو در این جامعه تقویت بکنه؟
بله.
اینا اندیشه هایی است که ریشه در نگاه دینی و اسلامی ما داره و این بر نمیاد مگر اینکه یک عالم ربانی اسلام شناس قدرتمند شجاع مدیر بتونی همچین کاری رو بدید.
خب الان ما صحبتمون رسید به اینجایی که خب بعضی از مسائل رو برای اینکه این هدایت فکری، هدایت روانی و هدایت روحی جامعه به یک سمت بره ما نیاز به یک رهبر داریم و اتفاقا خیلی نکته قشنگی رو فهمیدید که این جامعه ایران چون جامعه مذهبی و روحانی هست فلزا ما نیازمند به یک ولی فقیه هستیم که از نظر روحانی هم بتونه جامعه رو پیش ببره. خب درست متوجه شدم صحبت شما رو دیگه درسته؟
بله دقیقاً.
خواهش می‌کنم. خب حالا اینجا میرسیم به ماجرای مصلحت حاج آقا. الان مصلحت جوامع، مصلحت در سطح چران دارم عرض می‌کنم، نه مصلحت کوچیک کوچیکی. حالا بعضی‌ها ما میگیم که آقا فلان کس مثلا فلان بازار خرابه، فلان اتفاق داره میفته، نه این کوچیکا رو بذاریم کنار. خب در سطح کلان مخصوصا الانی که ما درگیر جنگ ترکیبی عجیب غریبی هم هستیم، این رو از دید ولایت فقیه چطور میشه تبیینش کرد؟
من میخوام یک نکته مهم خدمت شما بگم.
خواهش میکنم.
زیربنای ارزم.
خواهش میکنم.
حرکت جامعه ما یک حرکت کاروانی. ما یک کاروان 100 میلیون نفر هستیم. نزدیک 100 میلیون نفر، 90 میلیون نفر.
بله.
ما یک کاروان 90 الی 100 میلیون نفر هستیم. کاروانی. قرار نیست یه عده‌ای مثلا جلو برن، یه عده‌ای عقب بمونن، یه عده‌ای چپ برن، یه عده‌ای راست برن. یه مسیر مشترکی رو ما می‌خوایم بریم. همگی با هم باید این مسیر رو طی کنیم. وقتی شدیم یه کاروان باید مساله کل این 90 میلیون توجهش بشه. یعنی نباید از این حرکت جا بمونه.
بله.
وقتی که این شد مساله کلان رو شاید بشه در 3-4 دسته کلی تقسیم کرد. مثلا حوزه 3-4 تا رو خدمتون عرض میکنم.
باش خواه.
امنیت این جامعه، این کاروان به سمت قله ها داره پیش میره باید حفظ بشه. اقتصادش باید حفظ بشه. در دل این اقتصاد عدالت اقتصادی باید حفظ بشه. یعنی هم باید اقتصاد پیشرفته ای باشه، هم اقتصاد عادلانه باشه.
بله.
هم باید روحیه عمومی امت با اقتدار بالا، با قوت بالا، و صلابت و عزت حفظ بشه. یعنی 3-4 تا اون مسئله هست، اینا همه باید در کنار هم حفظ بشه.
خیلی عالی. اگر موافق باشید ما تو بخش بعدی در مورد اقتصاد، عدالت اقتصادی قشنگ رو واکاوی بکنیم، چون معذر خیلی هم هست مثلا تو این ماجرای جنگ. خب به قول معروف نقش رهبری و نقش هدایتگری یک رهبر خیلی خودش رو بیشتر از پیش نشون میده. اگر موافق باشید ما صحبت رو اینجا نگه داریم و توی بخش بعدی در مورد اقتصاد و این عدالتی که شما فرمودین بیشتر صحبت کنیم. سلامت باشید. متشکرم. عزیزانم همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراه بمونید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله ها.
ما اصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه
رادیویی
جوان.
خب برام دسته از عزیزانی که از این لحظه با ما همراه هستن اینو عرض بکنم که دارم با حاج آقا روح الله رجبی عزیز صحبت میکنم، نماینده ولی فقیه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و داریم در مورد نقش رهبری و تبیین نقش رهبری در امور مختلف با هم دیگه صحبت میکنیم. توی بخش قبلی حاج آقا یک نکته رو فرمودن و این نکته با این عنوان که اقتصاد و امنیت اقتصادی در سطح کلان جز دیدگاه‌های رهبری باید باشه. حالا این رو میشه من خواهش بکنم که برامون بازش بکنن، یعنی در چه سطحی و با چه مدل مدیریتی این عدالت رو برای امت میشه بهش ارجاع داد و در نظرش گرفت. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
خدمت از بنده است جناب آقای مهنام فرد.
خواهش میکنم.
من خدمت جوانان عزیزی که مخاطب ما هستن این نکته رو باید عرض بکنم. ببینید واقعش اینه که رهبری انقلاب یک وظیفه بسیار مهم داره و اون اینه که حفظ تعادل بکنه بین یک سری شلانگزاره های بسیار مهم موجود در جامعه و لازم در حرکت کاروانی جامعه ما. اون شلانگزاره هایی که حفظ کردیم لحظه قبل، امنیت این جامعه باید حفظ بشه، اقتصادش باید بچرخه، در دل این اقتصاد باید عدالت اقتصادی وجود داشته باشه و روحیه عمومی مثلا عزت، احساس عزت، احساس شرافت، احساس بزرگی، احساس عظمت باید در مردم باشه. خب ببینید این تنظیم این سه چهار امر با هم کار ساده ای نیست. یه موقعی ممکنه که یک مجموعه خیلی به اقتصاد توجه کنن، از اون احساس عزت و کرامت نفس را اون احساس شرافت یک جامعه غافل بشن.
بله.
اگر یه گروهی به امنیت بیش از اندازه توجه بکنن، حالا البته امنیت خیلی چیز مهمیه، زیربنای اساسیه، هر چه ما به امنیت بپردازیم، امنیت بپردازیم جا داره واقعا. اما واقعش اینه که طوری باید به مسئله امنیت بپردازیم که اقتصاد هم کار خودش رو انجام بده، مردم بتونن درآمدزایی خوبی داشته باشن. تنظیم این که این امور چگونه در کنار هم یه ساختاری رو ایجاد بکنه که در کنان بهینه باشه، بهینه باشه، یعنی این از اون مسئله بسیار سخته. شاید یکی از مهمترین هنرهای رهبری انقلاب اینه که این تنظیم رو همیشه بتونه داشته باشه که ما هم در بعد کلان پیشرفت کنیم، هم اقتصاد هم بتونه چارچوبهاش پیش بره، فرایند داشته وجود داشته باشه، هم مسئله به مسئله امنیت ما حفظ بشه، هم روحیه عمومی حفظ بشه. مثلا میشه با وابستگی شاید بعضی از مسائل اقتصادی رو حل کرد، ولی جامعه ای که وابسته شد دیگه اون احساس عزت و شرافت و کرامت نمی کنه، و جامعه ای که احساس عزت و شرافت و استقلال و کرامت نکنه، این جامعه نیست که در بلند مدت بتونه به سعادت برسه، و این جامعه به تدریج کم کم در درون هم خودخور خواهد شد. خود این مردمی که کرامتش گرفته شده ممکنه که به خیلی از مسائل تن بدن و نقطه آغاز
بحران باشه،
بحران و افول باشه. لذا این سگانه به قول امروزی ها در دانش های مهندسی میگن باید یه نقطه اپتیمومی پیدا بشه، یه نقطه باید بهینه پیدا بشه که این سگانه در نقطه باشه که بالاترین کسب بشه. شاید مهم این هنر رهبر اینجا خودش
رو نشون میده. خب حالا صحبت سر اینه که آقا توی هر جامعه ای، اصلا تو جامعه خودمون نگاه بکنیم، خب ما تحت رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بزرگ بودیم که الحق و بالحساب من خودم معتقدم که شاید ما 50 سال بعد بفهمیم که ایشون کی بودن. خب
بله.
یعنی از دانششون، از بینششون، از رهبریشون، از حکمرانیشون، همه اینها هر چقدر که بگیم کمه و جا برای صحبت داره، ولی صحبت سر اینه که باز با یک همچین رهبری داهیانه ای ما یک سری سلول‌های خفته‌ای رو تحت عنوان رانت داشتیم، تحت بله. عنوان مفسدین اقتصادی داشتیم. خب بله. و چه بسا اینه که رسانه‌های بیگانه میومدن این رو معطوفش می‌کردن به رهبری. می‌خوام این بله. الان این روشنگری رو می‌خوایم انجامش بدیم با کمک شما انشالله، که درسته بله. که حالا مثلا رئیس قوه قضاییه هم رهبر تعیین می‌کنه، اما خود حضرت آیت الله خامنه‌ای چطور با این رانت‌ها و با این فسادها توی صحبت‌هاشون خیلی مبارزه کردن و خیلی هم گوش زد کردن، هم به دولت گوش زد کردن، هم به مردم گوش زد کردن، یا کمایی که ما تو این فتنه آخری که فرموده بودن این یک کودتاست، این یک جنگ ترکیبی، اگه خاطرتون باشه خدا رحمتشون کنه، هر ما اسمی رو ما رسانه‌ها گذاشتیم روش، ولی فصل خطاب ایشون فرمودن که این یک کودتا بود که با حضور مردم ایران شکست خورد. حالا صحبت سر اینه که یک رهبر جامعه اسلامی ولایت فقیه چطور میتونه با این موارد مبارزه بکنه؟
یه نکته رو باید ما خیلی توجه بکنیم.
خواهش میکنم.
اون این که ببینید ما در یه مسیر رو به پیشرفت هستیم. مسیر رو به پیشرفت، رو به سمت قله، معنیش اینه که ما هنوز خیلی راه طی نشده هم داریم.
بله.
درسته خیلی راه طی کردیم ولی راه طی نشده هم داریم. پس این به این معنی نیست که ما مشکل نداریم. این نکته رو خیلی باید توجه کرد. اون که ما در دو عرصه داریم می‌جنگیم. هم عرصه درونی و هم عرصه بیرونی. ما در عرصه بیرونی با تحریم آمریکا، زورگویی آمریکا و حالا همپیمانان آمریکا مثل اسرائیل و دیگران داریم می‌جنگیم. این جنگ هم تمام عیاره با تمام قواست. درست شد که حالا ما الان نظامی شو داریم می‌بینیم. ولی 47 سال آمریکا داره با اون جنگ اقتصادی می‌کنه، جنگ فرهنگی می‌کنه.
بله.
درست شد. این عرصه بیرونیه. ولی آره ما مبارزه‌مون فقط در این مسیر نخواهد. ما یک مبارزه درونی هم داریم. مگه 47 سال پیش که در این کشور انقلاب شد در درون همه چی درست بود؟ نه، یک شبکه فاسد، شبکه‌های در هم تنیده فاسد اقتصادی، فرهنگی و غیره در این کشور وجود داشت و از بین بردن اونها کار ساده نیست.
بله.
اینجور شما به یک باره ببینید، اصلا اینجور نیست که شما به یک جامعه به یک باره مثلا یه مثلا چوب سحرامیز بزنید این جامعه و فساد درش از بین بره. باید با فساد مبارزه کرد. این که قوه قضاییه مدتی یک بار یک پرونده‌ای رو مردم اعلام میکنه، متاسفانه این که نقطه قوت جمهوری اسلامی رو یه دی به نقطه ضعف در رسانه‌ها تبدیل کردن. ما اگر فسادی رو پیدا میکنیم، اعلامش میکنیم و باش مبارزه میکنیم، این نقطه قوت ماست.
بله.
این اگر که ما فسادها رو لاپوشانی میکردیم، پرونده ها رو نمیگفتیم، اگه اینجوری بود این حرف درستی بود. ولی قوه قضاییه داره مبارزه میکنه. امروز مثلا این پرونده ای، فردا اون پرونده، و در کلان سیستم ها داره به سمت میره که خیلی از رانت ها، خیلی از بی‌عدالتی ها، خیلی از دزدی ها که سابق اصلا کشف نمیشد، چرا؟ چون اصلا ابزارهای سنجش و پایشش وجود نداشت.
بله.
ولی امروز چون ابزار سنجش و پایشش وجود داره، خیلیش رخ نمیده، یه دیش هم کشفش به مردم اعلام میشه. پس ما در یک مسیر هستیم. آیا حل شده؟ نه خیر. مبارزه با فساد همچنان یکی از مهمترین مسیرهایی که در جمهوری اسلامی باید طی بشه. خدا رحمت کنه رهبر شهید انقلاب رو، میگفت باید ما با سه چیز باید مبارزه کنیم: مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض.
بله.
و این بودن که همه این مجاهدت ما باید به این سو باشه.
بله.
حالا اونجا هر جا که مسئولین ما، مردم ما، آیا این مبارزه سگانه محکم ایستادن؟ هی ما پیش رفتیم. اونجایی که کمکاری کردیم کمتر پیش رفتیم. رو به رشد هستیم. حل شده مسائل؟ نه. کم شده فسادها؟ من با اطلاع به شما میگم بله. ببینید ما رسانه ها اینقدر رو ما کار کردن، ما گمان میکنیم مثلا ما کشورمون از پرفسادترین کشور دنیاست. اصلا اینطور نیست.
نه واقعا نیست. بله.
اصلا آمارهای بین المللی میگه ما اینجور نیستش فساد در کشور ما خیلی بالا باشه. اینا توجه بکنید، ما تازه 47 ساله که داریم یه نظامی رو تجربه میکنیم که این نظام قصد داره در یک عدالت وجود داشته باشه،
که 8 سالش هم جنگ بود. تازه
8 سالش جنگ بوده، بعد در کل این 47 سال مزاحمت های بسیار زیاد آمریکا بوده، در درون در بیرون، نفوذی ها، دشمنان خارجی. اصلا قبل از این انقلاب حرفی از عدالت تو این کشور نبود.
بله.
آنها حکومت میکردن بر رعیت های بیچاره. اصلا داستان که بردی عدالت و جمهوری اسلامی و خود این مردم با جمهوری اسلامی عدالت رو سر دست گرفتن و داریم سرش هم مبارزه میکنیم، همچنان هم داریم میریم. کسی که پیچ رو بود، پیچ گام بود، رهبر شهید بود و من مطمئنم رهبر جدید انقلاب اسلامی هم در این زمینه یک نگاه بسیار قوی دارن، از بیانات که و نامه هایی که در همین مدت بوده نشون داده میشه که در ایشون یک عزم قوی در سامان کردن این فضا هم دارند. انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
ما انشاءالله تو بخش بعدی یه نکته باقی میمونه و اون هم دلم میخواد که از زبان شما بشنویم، اینه که بعضن ما از دولت بنی صدر تا بعد میر حسین موسوی همینجور بگیر بیا تا میرسیم به ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای عزیز، خب و از اون به بعد، یعنی قبل از اون و بعد از ریاست جمهوری این بزرگوار، ما با یک نکته مواجه شدیم که یک شکافی بین نظام تصمیم و نظام اجرا افتاد. خب ما فقط یک وقفه رو اینجا نداشتیم و اون هم دقیقا زمان ریاست جمهوری خود آقای خامنه ای بود، خب که من میخوام اتفاقا برگردیم به ویژگی های شخصیتی ایشون که چطور این ماجرا رو تونستن حمایتش بکنن که این شکاف بین نظام تصمیم و نظام اجرا نیفتاد. تو بخش برای در مورد این صحبت بکنیم
انشاءالله.
سلامت باشید، متشکرم. عزیزانم همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان همراه.